به طور خاص بهش اشاره کردیم. یه جای دیگه به نظرم میاد که در حال احداث هست دوستان شنونده آقای عربشیرازی، معبری هست در آبشناسان، بزرگراه آبشناسان نزدیک جنت آباد، این زیرگذر رو کسی میدونه شنوندگان عزیز که تاریخ اتمام این پروژه زیرگذر آبشناسان کی خواهد بود؟ در صدای شهر صحبت بکنیم راجع به این موضوع تا بخش بعدی که 16:55 دقیقه خواهد بود.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، امیدواریم که همیشه سلامت و تندرست باشید و لحظاتون سرشار از آرامش باشه. اما تهران ما سلامت عنوان برنامه‌ایه که در این لحظه تقدیمتون میشه به مدت 15 دقیقه.
به نام خدای شفادهنده، سلام. ما سفیر سلامتی در تهران. ما سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما عزیزان همراهان محترم رادیو تهران. به تهران ما سلامت امروز خوش آمدید. آرزو میکنم که همیشه تندرست و سلامت باشید و امروز هم در نهایت سلامتی همراه ما باشید و برنامه امروز ما رو هم بشنوید.
همه ما به دنبال یه زندگی شاد و بی‌دغدغه‌ایم. زندگی که در اون به اهدافمون برسیم، کارهامون به درستی انجام بشه، آرامش داشته باشیم، سالم و تندرست باشیم، ثروتمند باشیم و یه عالمه موارد دیگه که شما میتونید به این لیست اضافه کنید. اما یکی از مواردی که میتونه آرامش رو از ما بگیره و باعث اضطرابمون بشه و در نهایت برسه به جایی که ما رو بیمار کنه و کاری کنه که بریم سراغ دکتر و دارو و عوارض ناشی از دارو، تیک نخوردن هر کدوم از مواردیه که گفتم. به تازگی واژه‌ای که برای حل این مسئله به کار میره داشتن یک لایف استایل سالمه که به زبان شیرین فارسی خودمون میشه داشتن سبک زندگی سالم. توی سبک زندگی سالم هر فرد روتین‌های مختلفی داره که در نهایت اون رو به یک فرد شاخص تبدیل میکنه. فردی که از زندگیش لذت میبره، سالمه، منظمه و علاوه بر همه اینها الگوی مناسبی برای سبک زندگی دیگرانه. توی هلسی لایف استایل یا همون سبک زندگی سالم، آدم‌ها روتین پوستی، روتین سالم‌خوری، روتین ورزشی، روتین صبح و ظهر و عصر و شب و روتین‌های مختلفی دارن. حالا غرض از این همه گفته اینه که ما هم قراره به زمره این گروه بپیوندیم. چطور؟ اینجوری که قراره هر روز یک آیتم از سبک زندگی سالم بگیم و خودمون رو به انجامش متعهد کنیم و به همین ترتیب بریم سراغ روتین‌های بعدی که در نهایت از ما یه فرد سالم چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی بسازه. پس اگه شما هم می‌خواید به ما بپیوندین و طالب یه سبک زندگی سالم هستین، هر روز در برنامه تهران ما سلامت همراه ما باشید.
دوستان عزیز، در برنامه امروز میخواییم راجع به تفاوت کمبود آهن و فقر آهن صحبت بکنیم. مهمان امروز برنامه ما آقای دکتر حسن اکبری هستن، متخصص طب سنتی و سلول شناس. آقای دکتر اکبری سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، سرکار عالی و همکارای خوبتون.
سپاسگزارم.
با این برنامه های علمی کمک میکنید برای افزایش سطح آگاهی مردم عزیزمون که انشالله کمتر بیمار بشن و
انشالله
شاد و سرخوش و خلاصه پر انرژی باشن
انشالله، به امید خدا. البته با مدد بزرگوارانی چون شما آقای دکتر اکبری، ما این مسئولیت رو انجام میدیم. خیلی ممنونم که میپذیرید و همیشه در کنار ما هستید.
باعث افتخار ماست.
خواهش میکنم. سپاسگزارم ازتون.
شما میدونید که همه کمخونی ها به خاطر فقر آهن نیست.
بله.
یکی از شایع ترین انواع کمخونی ها کمخونی فقر آهن.
بله بله.
و گاهی ممکنه که فرد عرض کنم که ذخیره آهنش خیلی کم شده باشه ولی هنوز به مرحله کم بوده خون نرسیده باشه. یعنی انگار که شما مثلا الان توی انبار مثل این قدیما که تو خونه های کندویی داشتن که توش گندم ذخیره میکردن،
بله.
مثلا هنوز طرف میرفت گندم رو ور میداشت نون درست میکرد، غافل از این که دیگه مثلا برای یه روز بیشتر نمونده اونجا، این ذخیره کم شده. این هم باز یه قسمتی هست که معمولا سوال پیش میاد که چرا ما مثلا فریتین رو اندازه گیری میکنیم، چرا میزان هموسیدرین رو اندازه گیری میکنیم تو مغز و استخوان بررسی میکنیم و عدد میدیم که مثلا از یک مثبت تا چهار مثبت میتونه هموسیدرین در مغز و استخوان باشه، یا فریتین که میتونه در واقع کاهش پیدا بکنه، اینا چه جوری هستش. من حالا یه توضیح در واقع کلی میدم خدمتتون.
بفرمایید.
بله، اولا ملاک کم خون بودن در کتاب‌های از کام که منابع اصلی پزشکی مثل کتاب هاریسون، مثل کتاب سیسیل که اینا منابع طب داخلی و در اصل در واقع پزشکی امروز ما هستن،
بله.
اینها میگن که ملاک کم خونی میزان هموگلوبین و هماتوکریت نسبت به سن و جنس افراد است. سن و جنس مهمه. مثلا اگر ما در یک خانم فرض بفرمایید که 35 ساله میزان عدد کمخونی معمولا از زیر 11.7 حساب میشه، در حالی که برای یه آقا، ما دیگه اگه یه آقای میزان هموگلوبینش کمتر از 13.5 باشه میگیم این کمخونه.
بله.
ببین پس جنس فرق میکنه.
درسته.
باز سن افراد مهمه. مثلا در بچه ها تا یک سالگی ممکنه هموگلوبین 10-10.5 هم قابل قبول باشه که ما میگیم اصطلاحا میگیم کمخونی فیزیولوژیک، که بچه ها تا حوالی یک سالگی ممکنه هموگلوبینشون پایین باشه. همینجا هم یه توصیه دارم اگه از همکارای آزمایشگاهی دارن صدای منو میشنون،
بله.
حتما توی آزمایشگاه عدد رو برای سن جدا تعریف کنید.
درسته.
مثلا در آقایون ما از حدود 13.5 تا حدود 16 طبیعیه، توی عددی که میگم مال هموگلوبینه ها،
بله.
عرض کنم که در خانم ها از حدود 11.7 تا حدود 14-14.5 طبیعیه. من از اون برم بهتون بگم پرخونی هم میتونه عوارض داشته باشه.
بله.
شما میدونید که خون که در بدن ما از یه حدی بیشتر باشه، ما حدود 90,000 کیلومتر مویرک در بدن هر کدوم از ما هست و این از معجزات خلقت خداوند متعال که 90,000 کیلومتر تو بدن یه انسان مویرک وجود داره.
بله.
خب اگه این خون غلیظ باشه نمیتونه از تو این رگای خیلی باریک رد بشه راحت، پس فرد دوچاره اختلال میشه. ببینید یه موقع مثلا شما ماشین ندارین دیر میرسین، یه موقع اینقدر ماشین زیاده دیر میرسین، مثل تهران
بله،
از وقت ماشین زیاده آدم سر کارش دیر میرسه.
درسته. بله.
حالا چون شبکه تهران هم هست،
بله،
پس
بله.
بنابراین
درسته.
پس پرخونی هم میتونه عوارض داشته باشه.
بله.
همینجور که کمخونی عوارض داره، پرخونی هم عوارض داره. حالا
بله.
ما برای عرض کنم خدمتتون که بچه ها این عدد رو از حدود 10-11 تا حدود 11.5-12 در نظر میگیریم. متاسفانه اکثر بچه هایی که آزمایش خون میدن چون عددشون با بزرگ سالا داره سنجیده میشه، بچه هایی که مثلا هموگلوبینش 12 یا مثلا فرض کنید هموگلوبینش 11.5 میگن کم خونه، بعد شروع میکنه هی به این بچه آهن دادن، در حالی که شما میدونید که فلزات سنگین مثل آهن اینا به حال یه جورایی سمن، پس اضافی آهن دادن هم درست نیست و باید بر اساس ملاک سن و جنس فرد باشه. خب این تا اینجا پس ما بدونیم. بعدش برای درمان کسی که کم خون هستش حتما سعی کنید از منابع غذایی استفاده بشه، چون منابع غذایی آسیب نمیزنن به بدن.
بله.
برعکس داروها که میتونن رسوب کنن و هموسیدروسیس بدن و باعث آسیب به کلیه، کبد و قسمت‌های بله. مختلف بشن. ما باز اگه سوالی هست من در خدمتتون.
بله بله حتما. البته شما که واقعا با تخصصتون و با تسلطی که برای این امر دارید واقعا خیلی مطالب مفیدی رو همینجا تو همین زمان کم برای ما و شنونده هامون توضیح دادید. همونطور که شما هم اشاره کردید، یکی این که میخوام واقعا برای درمانش ازتون سوال بپرسم که آیا این اصلا درمان میشه، حالا این فقر آهنی که شما بهش اشاره کردید، منابع غذایی رو فرمودید اگر از منابع طبیعی استفاده بشه خب بهتره. چند تا منبع اگر نام ببرید برای ما خیلی مهم و حتما مغتنم هست.
از کنم که ببینید، منابع آهن، هم ما منابع آهن رو به صورت گیاهی داریم. مثلا یکی از منابع خوب آهن همین برگ چغندر و اسفناج هستش که معروفه که میگن آهن، ولی متاسفانه اینا جذبشون پایینه. یعنی جذب آهن از منابع گیاهی خیلی کمه. خیلی از حبوبات مثل نخود، مثل عدس، مثل لپه، اینا همشون میتونن آهن داشته باشن، ولی خب جذبشون اونقدر نیست. ما برای درمان کمخونی واقعا اگه کسی کمخون هستش، حالا یا یه بچه یا یه خانمی که در دوره جوانی هست و دوره های ماهانه داره، سعی میکنیم از منابع حیوانی استفاده بکنیم، مثل جیگر. حالا من عذرخواهی میکنم که دیگه این لفظای گویشی ماست دیگه، درست جگره، جگر سیاه، ولی ما دیگه به لفظ خودمون میگیم جیگر، جیگر سیاه.
بله.
وقتی هم میگیم جیگر تو فارسی، حالا تو عربی اینا با هم متفاوت، مثلا میگن کبد دیگه معلومه منظورشون جیگر سیاه.
بله.
ولی تو فارسی جیگر دو نوعه، جیگر سفید که ریه است، خیلی هم توصیه نشده، ولی جیگر سیاه همون کبد هستش.
بله.
عرض کنم که پر از آهنه. یعنی من خواهش میکنم خانم هایی که من حالا به هر دلیلی دوره هاشون یه مقدار طولانی میشه یا حجم دوره هاشون زیاده، اینها حتما از هفته ای مثلا یه سیخ دو سیخ جگر سیاه مخصوصا گوسفندی که خیلی توصیه شده به صورت کبابی استفاده بکنن. با حرارت پایین قشنگ مغز پخت بشه، بعد نوشه جان کنن. خود دل هم همینجوریه، دل یا هم قلب گوسفند سرشار از آهن هستش. خود گوشت گوسفند مخصوصا گوشت راسته، اونجا که کم نرمتر هستش خیلی خوبه برای کباب، مخصوصا به صورت کبابی،
چون
این توصیه شده که به صورت کبابی میل بشه، منتها حتما خوب بپزه دیگه، خام نباشه. بعضی ها اینقدر آتیش رو زیاد میکنن شعله روش میپزه توش خامه، این درست نیست، باید حتما مغز پخت بشه. بعد از منابع گیاهی که در واقع میتونن کمک بکنن، یکی عدس هستش که جزء غذاهایی که آهن خیلی خوبی داره.
بله.
شیره انگور، از کنم که حالا شیره انگور خودش واقعیت آهن نداره، اگه هم داره خیلی کمه.
بله.
ولی از یه مکانیزم دیگه ای آهن رو میبره بالا. این مکانیزم چیه؟ این شیره انگور چون میدونید که پر از فروکتوزه یا قند میوه، این قند میوه آرام آرام میسوزه، برعکس ساکاروز. یعنی شما قند همین قند شکری که ما میخوریم، این ساکاروزه.
درسته.
ساکاروز وقتی که تجزیه میشه در بدن ما به گلوکوز و فروکتوز، اون قسمت گلوکوزش خیلی سریع تبدیل به انرژی میشه، به خاطر همین به سلولا آسیب میرسونه. انگار که شما تو چراغ نفتی بنزین بریزین، با انفجار روبرو میشه. واقعا هم این شکر سفید و شکر از قند سفید و اینا
مزر.
اینا مضرن به خاطر این موضوعه. و ولی شما وقتی که شیره انگور، شیره خرما، شیره توت و شیره انجیر، اینها مقداری از آهن هم خودشون دارن، ولی مکانیزم اصلیشون اینه که جذب آهن رو از طریق افزایش انرژی قسمت دوازدهه یا همون اثناعشر یا دوادنوم که سالا یکیش فارسی یکی عربی یکم انگلیسی، دوازدهه، اثناعشر و دوادنوم که قسمت اوله در واقع روده کوچیک هست بعد از معده قرار گرفته.
بله.
قسمتی که در واقع برداشته آهن رو انجام میده تو این قسمته.
درسته.
پس وقتی که شما شیره انگور رو نوش جان میکنید یا این شیره ها رو نوش جان میکنید، این قدرت جذب آهن رو از غذاهای دیگر میبرید بالا. نکته دیگه ویتامین سیه. اگر همراه با منابع آهن شما یه مقداری ویتامین سی هم مصرف بکنید،
بله.
ویتامین سی هم لازم است برید مثلا از این ویتامین ها بخرید. الان بهترین منبع ویتامین سی که دم دستتونه،
بله،
لیمو شیرین هستش.
لیمو شیرین.
بیشترین، بله، میزان ویتامین سی در تمام میوه ها تو لیمو شیرینه.
بله، ممنون.
لیمو شیرین رو حتما فراموش نکنید.
متشکرم.
کم خونی دارن. یه چیز دیگه هم بگم دیگه میدونم وقتتون،
بله،
تمامه.
خیلی وقتمون کمه.
وقتتون خیلی کم. و سیب رو حتما ناشتا یه دونه سیب یا یه لیوان آب سیب نوش جان کنید که،
بله،
آهن بدنتون تامین بشه.
خیلی محبت کردین آقای دکتر اکبر، خیلی لطف کردین، سپاسگزارم. مثل همیشه استفاده خیلی خیلی زیادی بردیم از صحبت‌های شما. به اتفاق شما با شنوندهای عزیزمونم خداحافظی می‌کنیم ان شاءالله تا برنامه بعد که باز در خدمتتون باشم آقای دکتر. ممنونم، خداحافظ شما باشه.
خدا
نگهدار. شنوندهای عزیز خداحافظ تا برنامه بعد.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داریم ما رو میشنویم؟
وای نه چه قشنگ.
بله،
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا. ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده رادیو تهران هستید در این لحظات عصرگاهی. اما دوستان گرامی، همون گونه که با خبرین، این هفته هفته کتاب و کتابخانیه و مطالعه با هر انگیزه و در هر حالتی در بلند مدت ما رو شرطی میکنه و ذهن ما رو عادت میده که کتاب همراه لحظات تلخ و شیرینی زندگی ما باشه. کتاب بخونیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم. کتاب بخریم، کتاب بخوانیم و کتاب هدیه بدیم.
نگاه هر طالع جهان
مانده که هر زمان پر میزند سوی آسمان ده. ای نگار ما گلزار ما چشم تار ما براهد طالع جهان اختر نهان صبح ناگهان نگاهد طالع جهان اختر نهان صبح ناگهان نگاهد.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
عطر تو حس می‌کنم همین حوالی، این دفعه فراتر از خواب و خیالی، فال حافظم میگه که بر میگردی، بیا تا پر بشه قاب عکس خالی. تو کجا عاشق تزش سوزه، تا کجا چشم دره خونه بدوزه، به خدا قصه دوری تو کم نیست، قصه 365 روزه. غرق جنونم، برگرد بخونم وقتی نباشی، بی هم زبونم دیگه نمیخوام تنها بمونم. چشای بسته من سر بذار روشونه های خسته من، با یه عکس یادگاری جون میگیره قاب عکس خالی شکسته من. غرق جنونم، برگرد بخونم وقتی نباشی، بی هم زبونم دیگه نمیخوام تنها بمونم. غرق جنون،
صدای شهر.
را رانندگان گرامی یادآوری می‌کنیم قبل از رسیدن به تقاطع یا خروجی بزرگراه برای تغییر مسیر، مسیر خودتون رو انتخاب بکنید و اتومبیل رو به اون خط هدایت کنید و از تغییر مسیر ناگهانی لطفاً دوری کنید.
ترافیک
اما تهران بزرگ و عذرخواهی میکنم اشاره به تعدادی از معابر پرترافیکش، بزرگراه آیت الله صدر شرق به غرب قبل از بلوار کاوه تا تونل نیایش ترافیکش سنگینه، شرق به غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم همین شرایط رو داره، حد فاصله تونل نیایش تا بزرگراه شهید ستاری، در مسیر مقابل غرب شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم شاهد راهبندان هستیم، از بلوار سعادت آباد تا تونل نیایش، در بزرگراه آیت الله صدر غرب شرق هم ترافیک میبینیم از تونل نیایش تا بلوار کامرانیه. ببخشید، بزرگراه شهید مدرس مسیر بعدی پرترافیک این لحظه شهرمونه، جنوب به شمالشه، از بزرگراه شهید همت تا پل پارکوی، شرق به غرب بزرگراه شهید چمران درگیر راهبندانه، از پل پارکوی تا بزرگراه یادگار امام، معبر بعدی پر رفت آمد بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غربشه، از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه کردستان و در نهایت بزرگراه آیت الله حکیم شرق به غرب از بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری پرترافیکه.
به نظر شما زیرگذرها چقدر میتونه در ترافیک ما مؤثر باشه؟ چقدر میتونه به ما کمک کنه؟
خیلی خوب میتونه کمک کنه، فقط باید که راش بندازن، فقط یه طرفش واضح از امیرحضور به سمت امامعلی، شما اصلا از امامعلی به سمت امیرحضور واضح نیستش، تونلش هم ساخته شده ولی واضح نیستش.
فکر میکنین علتش چی میتونه باشه؟
علتش شما نمیدونم که فکر کنم یه طرف هستش، یه لاین داره، خب یه لاین داره، به خاطر اون ترافیک زیاد میشه سمت امین حضور ترافیکش بیشتر میشه، فقط امام علی واس کردن از امین حضور، فقط امین حضور تخلیه بشه، فقط اون علکی درست که از امین امام علی به امین حضور چند سال بلا تکلیف هم دیر وازه، فقط دیگه فکرشو نکردن دیگه. نه اگه میساختن خب خیلی بهتر میشد دیگه، گیشا خیلی خوب شده، گیشا سه لاینه اصلا رفت و برگشت، اون ورودیشو بعداً از چمران دارن درست میکنن، چمران جنوب به جنوب یه ذره بالاتر گیشا، ولی خود گیشا رو دیگه بسن، ورودیشو وا نکردن دیگه، جلال رو خوب درست کردن زیرگذر گیشا رو، اصلا سه تا لاین میره سه تا لاین برمیگرده، خیلی خوب شده، اون خودش هم خطرناک بوده، فقط علکی اینجا رو کندن زیرگذر، علکی دیگه هزینه علکی.
زیرگذرها چقدر میتونه به ما کمک کنه در رفت آمد ها در ترافیکمون؟
خیلی میتونه کمک کنه، ولی به شرطی که زود درست کنم، متاسفانه کاری که یک سال هستش اون 3 سال طول میدم، مثلا ترافیک اون محدوده رو زودتر تموم کنم، مثلا 3 سال فقط اون همون باز ترافیک بیشتر میکنه و همه جا با این پیمانکار میاد دوزی میکنه، یه پیمانکاری میاد دست میگیره، طول میدم، بعد اون مردم دارن آزار میبینن از اون ترافیک، بعد اون ترافیک باز بیشتر هم میشه وقتی محدودیت درست میکنن، ولی خب خیلی خوب میشه درست کنن، در به شرط که سریع اجرا کنن.
اینجا استدیو صدای شهر. گزارش خانم افشار نژاد رو شنیدید و من به عنوان یکی از اعضای صدای شهر خیلی خوب خاطرم میاد که بارها و بارها ما به کوی نصر میرفتیم، گزارش تهیه میکردیم از ساکنین کسبه رفت آمد کنندگان به اون منطقه و اشاره میکردن که انتظار دارن زودتر به نتیجه برسه این زیرگذر، و زیرگذرم که احداث شد ترافیک دوچندان شد. بعد ببینیم